در بخش گفتگوی برنامه آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه حضور دارند و با ایشون راجع به موضوع برنامه گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب در نظر گرفتیم و تقدیمتون میکنیم مورد توجه و استفادهتون قرار بگیره. نگستان از این لحظه آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، در استودیو حضور دارند. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام به شما سکاخان رکنی و همچنین عرض سلام دارم خدمت همه دوستان شنونده. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، توفیقی است. بفرمایید که راجع به چه موضوعی در بخش گفتگو صحبت خواهید کرد؟
بله، امشب میخوایم در خصوص مقدماتی که لازمه یک هنرجو وقتی میخواد یادگیری یک ساز موسیقی رو شروع کنه اونها رو مد نظر داشته باشه صحبت کنیم و ببینیم که واقعا فاکتورهایی مثل انتخاب ساز، سن مناسب برای یادگیری موسیقی، وجود استعداد و انتخاب استاد، سعی میکنیم در حد زمان برنامه بتونیم به اکثر موضوعات بپردازیم و راهکارهایی رو ارائه بدیم که احیانا اگر عزیزان خواستن سازی رو انتخاب کنن آگاهانه تر باشه و خدا نکرده اینطور نباشه که بعد از یک مدت ساز رو کنار بذارن یا از موسیقی زده بشن.
بله، موضوع بسیار خوبیه، منتظر میمونیم صحبت‌های شما رو در بخش گفتگوی برنامه به صورت کامل بشنویم. شبتون بخیر، امیدوارم تا این قسمت از برنامه مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. از این لحظه در خدمت شماییم با بخش گفتگوی برنامه نیستان به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه. آقای شهابی، در مقدمه‌ای که بیان کردید اشاره فرمودید که راجع به مقدمات یادگیری موسیقی میخواید صحبت بکنید و اشاره کردید که چه مواردی مد نظرتونه. من نمیدونم واقعا میشه اولویت بندی کرد این عواملی رو که تأثیر گذاره در یادگیری موسیقی، یا اینکه همه اینها به طور مساوی در یادگیری موسیقی و پیشرفت هنرجو تأثیر دارن؟
در پاسخ به پرسش شما من اینگونه میتونم جواب بدم که مجموعه از بردارهای کوچیکه که در نهایت یک بردار نهایی رو شکل میده و همه این بردارهای کوچیک عوامل تأثیرگذاری هستند که میتونن نقش داشته باشن در فرایند یادگیری موسیقی. منتها مهمترین اینها که اون نقطه اولیه‌ست که ما بخوایم خطی رو بکشیم برمیگرده به این که وقتی هنرجوی مراجعه میکنه به آموزشگاه یا برای خرید ساز، اگر مقدماتی رو ندونه صرفاً دلیلش اینه که من علاقه دارم به موسیقی، ولی بهتره که این علاقه واکاوی بشه.
بله.
ببینیم که به دنبال چیه، یعنی این علاقه ریشش چیه. ممکنه هنرجویی بخواد با کمک موسیقی به یک حس آرامشی برسه، یا ممکنه هنرجوی دیگه‌ای بخواد با کمک موسیقی انرژی خودش رو تخلیه کنه، یا ممکنه فردی به دنبال این باشه که بخواد با کمک موسیقی دیده بشه، یعنی محلی بشه، ابزاری بشه موسیقی تا بتونه خودش رو مطرح کنه و به عنوان یک آدم آرتیست، یک آدم هنرمند بتونه خودنمایی کنه. شخص دیگه ممکنه جویای این باشه که بدونه واقعا علم موسیقی چیه، اصوات موسیقی چه ویژگی هایی دارن و چطوری اینقدر خلاقانه میشه از اصوات موسیقی استفاده کرد. فرد دیگه ممکنه به دنبال موسیقی باشه برای اینکه بخواد فعالیت گروهی رو تجربه کنه، یا شخص دیگه دنبال هنر مخصوصا موسیقی میره تا بتونه ایده ها و اون چیزهایی که توی فکرش هست رو با کمک موسیقی بیان کنه.
بله.
اگر که این سوالات به صورت مشخص پیش از اینکه هنرجو شروع بکنه به یادگیری موسیقی پاسخ داده بشن و جهت دهی بشه افکار هنرجو که توی یک مسیر درستی قرار بگیره با توجه به اون چیزی که میخواد بیاد موسیقی رو انتخاب بکنه، با توجه به اون پیش زمینه فکریش یک راهنمایی بشه تا هم ساز درست رو بتونه انتخاب بکنه، هم بعدن که وارد یادگیری موسیقی شد توی جریان صحیحش قرار بگیره، مسلماً اون بخش فرسایشی یا اون بخش ریاضتیش که قرار هست تحمل کنه براش دلپذیرتره و راحت‌تر میتونه اون رو پشت سر بگذاره.
این سنجش آقای شهابی از طرف چه کسی باید صورت بگیره؟
معمولاً خود هنرجو متوجه میشه. تو یک بازه زمانی 3 ماهه 4 ماهه میتونه خودش رو مقایسه کنه با قبل از اون. بله، و ببینه که چقدر پیشرفت داشته. ولی کسی که بیشترین شناخت رو نسبت به هنرجوی موسیقی داره استادمونه و استاد موسیقی کاملا متوجه میشه که این هنرجو با چه شتابی داره پیشرفت میکنه، اصلا نسبت زمانی که داره میگذاره با پیشرفتی که میکنه مناسب هست، با بیمیلی داره پیشرفت میکنه یا یک هسته درونی داره که واقعا داره متبلور میشه. بعضی هنرجوها هستن که استاد متوجه میشه این واقعا یک چاشنی درونی داره که میتونه فعال بشه و میتونه به یک موزیسین بزرگ تبدیل بشه. بهتره که با استاد مشورت کنن. حالا من جلوتر میگم که چگونه استاد خوب رو هم انتخاب کنیم. نکته اول، وقتی که کسی میخواد بعد از اینکه علاقش رو شناخت و دید برای چی میخواد بیاد موسیقی رو شروع بکنه، اینه که باید بدونیم یک زمان تمرین مستمر رو ما باید برای یادگیری موسیقی و ساز اختصاص بدیم. گاهی اوقات مراجعین میگن که ما میخواییم اوقات فراغتمون رو به موسیقی اختصاص بدیم. بعد حالا میپرسیم که اوقات فراغت به چه صورتی؟ میگم من جمعه ها وقت دارم، من مثلا پنجشنبه عصر وقت دارم تمرین کنم. ببینید، با هفته یک جلسه تمرین و یک جلسه کلاس موسیقی رفتن اون نتیجه مطلوب از لحاظ پیشرفت حاصل نمیشه.
ده.
تمرین باید مستمر باشه، تمرین باید به صورت روزانه باشه، چه بهتر که هم صبح باشه هم عصر باشه تا کاملا جا بیفته ماهیت موسیقی، کاملا اون به خدمت شما عرض کنم که جملات موسیقی، موتیف‌های موسیقی، با اینها باید ارتباط برقرار کرد، باید با اینها رفاقت کرد تا آدم کاملا دستش بیاد و زمانی که خودش میخواد چیزی رو بزنه، جمله‌ای رو بزنه، قطعه موسیقی رو اجرا کنه، به راحتی بتونه اون رو اجرا کنه. بنابراین در نظر داشته باشید هرچی تمرین مستمرتر باشه بازدهی بیشتر و بهتره. اگر که ما برای نمونه یک هفته رو روزی نیم ساعت اختصاص بدیم تمرین کنیم، بازدهیمون خیلی بیشتر از اینه که بخوایم یک روز جمعه عصر رو کامل اختصاص بدیم برای یادگیری موسیقی. در کنار این گاهی پیشنهاد بدیم برای کسایی که زمان تمرین موسیقی ندارن، لزوما همه نباید نوازنده حرفه‌ای بشن تو موسیقی یا نوازنده بشن تا بهشون بگیم موزیسین یا یک آگاه مطلع نسبت به موسیقی. ما میتونیم یک شنونده حرفه‌ای موسیقی باشیم، همونطور که خیلی از به هر حال مردم هستن که ورزش رو دنبال میکنن، فوتبال رو دنبال میکنن، ممکنه خودشون بازیکن فوتبال نباشن ولی اخبار مرتبط با اون رو پیگیری میکنن، بازی‌ها رو نگاه میکنن. تو موسیقی هم ما میتونیم شنونده موسیقی باشیم، شنونده حرفه‌ای، و یک سبکی رو انتخاب بکنیم. باز هم تأکید میکنم یک سبکی رو انتخاب بکنیم، نه اینکه روی تعصب بخوایم پیرو یک خواننده باشیم و جدل کنیم. نه، یک سبک مشخصی رو میشناسیم، یک دوره تاریخی خاصی از موسیقی رو بهش علاقه‌مندیم، رویا میشیم، میریم روی اون کار میکنیم، ببینیم آهنگسازان اون دوره چه ویژگی‌هایی داشتن، مثلا موسیقی کلاسیک اروپا، مثلا موسیقی دوره باروک، مثلا موسیقی راک یا حتی موسیقی کلاسیک سنتی خودمون. اینها رو میتونیم به صورت تخصصی بشنویم و هر قطعه که پخش میشه بدونیم این چه سالی اجرا شده، نوازنده ها چه کسانی بودن، چه گروهی بودن، چه مدت با هم کار میکردن. ما شنونده تخصصی موسیقی شاید کمتر داریم توی
اینم آموختنیه آقای شهابی.
بیشتر باید یک جوشش درونی باشه، پیگیر باشن.
بله.
بعد از این که آدم درگیر بشه ناخودآگاه میتونه یاد بگیره، میتونه دیگه با توجه به این فضای مجازی و اینترنت که امروز همه در اختیارشون هست، خیلی راحت میتونن اون چیزایی که براشون سواله رو بهش برسن. نکته بعدی که در خصوص باز یادگیری موسیقی اهمیت داره و ما در گذشته به اون پرداختی، مسئله استعداده.
بله.
که خیلی مواقع ما میبینیم هنرجوها مراجعه میکنن به کلاس موسیقی، پیشش استاد میرن، دوره میبینن، بعد از یک مدت میان ما استعداد نداشتیم و اون ساز رو میذارن کنار. من قبلا گفتم، باز هم تکرار میکنم، ما استعدادی به این شکل در موسیقی نداریم. استعداد جاییه که ما مقدمات موسیقی رو یاد گرفتیم، میخوایم چیز جدیدی خلق کنیم. اونجا ممکنه یک فردی باشه که بتونه بهتر و زیباتر افکارش رو، پیشفکرهاش رو با کمک هنر یا موسیقی بیان کنه. اینجا میشه استعداد. مثالی که من میذارم اینه که هر دانش آموزی که از اول ابتدایی میره سر کلاس تا پنجم ابتدایی وقتی تموم میشه خوندن نوشتن رو بلده، ولی همه نویسنده نمیشن.
درسته.
همه شاعر نمیشن. موسیقی هم به همین ترتیب همه میتونن یاد بگیرن، ولی همه بتهوون قرار نیست بشن، همه باخ قرار نیست بشن، همه استاد روح‌الله خالقی قرار نیست بشن. ممکنه یک فردی از دل این آموزش‌ها بیرون بیاد به عنوان یک نخبه معرفی بشه. اونجا که یک درصد خیلی کمی ممکن از بقیه بالاتر باشه، ما بهش میگیم این مستعدتر بوده یا استعداد داره.
پس برای یادگیری و تأکید روی استعداد نمیشه.
هر کسی میتونه موسیقی رو یاد بگیره. یعنی هر فردی که میره مدرسه خوندن نوشتن رو یاد میگیره، موسیقی هم میتونه یاد بگیره.
در هر سن و سالی.
در هر سن و سالی، ولی خب شدت و ضعف داره. ببینید، نکته اینجاست که ما باید به موسیقی به عنوان یک علم نگاه کنیم. وقتی ما صحبت از استعداد میکنیم، مثل بلندی قد، مثل رنگ چشم، اینها چیزای خدادادیه، ولی موسیقی یک علمه که بارها و بارها توی دوره‌های مختلف تاریخی تکمیل شده. دانشمندان خیلی زیادی وقت گذاشتن این رو آنالیز کردن، مخصوصا در کشورهای غربی براش روش درست کردن، متد درست کردن، اتودهای آموزشی براش نوشتن که هر کسی میتونه اون رو وقت بذاره و یاد بگیره. استعداد در مرحله مقدماتی موسیقی واقعا نقشی نداره. صرفا به عنوان یک معمولا سوپاپی استفاده میشه که بعضی ها میخوان از زیر تمرینات شونه خالی کنن.
بس. تشکر میکنم از توضیحاتتون و مطالبی که تا اینجا بیان کردید. اجازه بدید گفتگو رو همینجا نگه داریم. میخواییم موسیقی بشنویم، پیشنهادتون رو میفرماییم.
بله، صحبت از استعداد در موسیقی شد. یک نوازنده جوانی در ارمنستان هست به نام آقای تیگران حماسیان که واقعا جز اعجوبه های قرن 21 که در نوازندگی پیانو و همطور آهنگسازی که به خوبی تونسته ریشه های موسیقی ارمنستان رو تلفیق کنه با هارمونی غرب و الان اکثر فستیوال های موسیقی هم از ایشون دعوت میشه. قطعه رو که در نظر گرفتم جهان فراموش شده هست که ایشون اجرا کرده.
بله، میشنویم. جهان فراموش شده رو شنیدیم، اثری از تیگران هاماسیان، هنرمند و آهنگساز جوان اهل ارمنستان، با توضیحاتی که آقای امیر شهابی قبل از اینکه بشنویم راجع به ایشون دادن. اگر باز هم توضیحی نیازه من خواهش میکنم بفرمایید. گفتگو میکنیم در بخش گفتگوی برنامه با آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه.
خواهش میکنم. بله، تیگران هاماسیان همطور که پیش از شنیدن قطعه اشاره کردم جزء نوازندگان به نام که الان در اکثر فستیوال‌های موسیقی، مخصوصا موسیقی تلفیقی، موسیقی جاز، موسیقی فیوژن ازش دعوت میشه. شاگرد واهاک هایرپتیان بوده که ایشون هم خودشون جزء نوازندگان مطرح ارمنستان هستن. واقعا سخته بخوایم اسم ببریم در قیاس با تیگران هاماسیان در کشور خودمون. عزیزانی که دارن فعالیت میکنن به یک همچین لولی شاید نداشتیم هنرمندی توی سبک تلفیقی نوازندگی پیانو رسیده باشه که توی فستیوال‌های مختلف دعوت بشه و به عنوان یک هنرمند برجسته بتونیم اسم ببریم. دوستان خیلی زیادی دارن کار میکنن، بسیار فعالیت خوبی شده، امیدوارم یک روزی نتیجه بده و ما بتونیم نماینده‌های شایسته‌ای توی این سبک از موسیقی به جهان معرفی کنیم. در خصوص مقدمات و نکاتی برای یادگیری یک ساز موسیقی، اگر اجازه فرمایید به استاد اشاره بکنم، فقط خانم رکنی، که این تفکر غالب هست در جامعه ما. والدین یا حتی خود هنرجوهایی که سنشون قدری بالا هست میگن ما فعلا با یک استاد معمولی شروع کنیم، بعد اگر دیدیم استعداد داشتیم، بعد اگر دیدیم علاقه داشتیم بریم سراغ استاد خوب. این رو من با اطمینان عرض کنم که اولین استاد در موسیقی مهمترین استاده. بنابراین فکر نکنید که اگر استاد مناسب یا شایسته‌ای رو پیدا نمی کنید فعلا شروع کنید موسیقی رو، بعدن وقت میرید سراغ استاد حرفه‌ای و مناسب. بنابراین داشتن وسواس، داشتن اطلاعات برای انتخاب استاد بسیار بسیار مهمه، چون نگرش شما به هنر رو قراره شکل بده، جهان بینی شما رو میتونه که استاد خوب تغییر بده، با توجه به توانایی شما میتونه متدهای مختلفی رو پیشنهاد بده، میتونه آموزش بده که توقع خودتون چقدر باشه توی موسیقی. چون گاهی ما میبینیم هنرجوها با بلند پروازی های غیر قابل حصول وارد موسیقی میشن و میخوان توی یک بازه زمانی خیلی کوتاه پیشرفت کنن. واقعا استاد میتونه این خواسته ها رو مدیریت کنه.
خب این استاد رو چطور میشه انتخاب کرده؟ یعنی این وسواس و دقتی که شما میگه باید از طرف هنرجو و خانواده هنرجو وجود داشته باشه، اما چطور میشه واقعا پیدا کرد؟ معمولا هنرمندان یا موسیقی نوازندگان رو از آثارشون میشناسن. یک نوازنده هست که در واقع خیلی آثار خوبی رو ارائه داده ولی در جایگاه مربی و استاد قابل توجه نیست. چطور میشه این دقت نظر رو داشت و به چه نکاتی بایستی هنرجو توجه داشته باشه؟
ببینید، بله، شما فرمایشتون درست هست که خیلی افراد هستن نوازنده خیلی خوبی هستن ولی مدرس خوبی نیستن، اون صبوری لازم رو برای آموزش دادن ندارن، یا خیلی از مدرسین، خیلی از نوازنده‌های حرفه‌ای هستن که هنرجوی مقدماتی رو اصلا نمیپذیرن به عنوان شاگرد که بخوان بهش آموزش بدن. وزارت محترم ارشاد دفتر موسیقی یک سازوکاری رو چند سالی که تصویب کردند و اساتیدی که میخوان موسیقی رو تدریس کنند ازشون آزمون‌های مختلفی رو میگیرند و در نهایت بهشون کارت صلاحیت تدریس میدن با گرید‌های مختلف، درجه 1 داره، درجه 2 داره و درجه 3 داره. یعنی افرادی که توی آموزشگاه‌های تحت نظر وزارت ارشاد مشغول آموزش دادن موسیقی هستند باید حتما این کارت صلاحیت تدریس رو گرفته باشند که هم آزمون مصاحبه داره، هم خدمت شما عرض کنم که آزمون عملی داره، آزمون تئوری داره، یه سری آزمایشات عدم اعتیاد، عدم سوء پیشینه، اینها رو بررسی میکنن، بعدان کارت رو به مدرس میدن. بنابراین اون جاهایی که مرکز آموزش موسیقی هستن و تحت نظر وزارت ارشاد هستن، کد هنری دارن،
بله،
جای قابل اطمینانی هست. از طرف دیگه ما میتونیم به فارغ التحصیلای خود رشته موسیقی هم اطمینان رو بکنیم که بخوایم فرزندمون رو تحت آموزش اونها قرار بدیم. به هر حال اونها موسیقی رو به صورت آکادمیک یاد گرفتن، خودشون دانشگاه رفتن، کسانی که هنرستان موسیقی رفتن موسیقی رو به صورت آکادمیک یاد گرفتن. من تاکیدم روی آکادمیک اینه که موسیقی رو قرار علمی آموزش بدم.
بله.
موسیقی رو قرار نیست که یک نوایی باشه، یک ملودی باشه، اون رو بزنن از هنرجو بخوان که اون رو تکرار کنه. به قولی که از اساتید ما میگفت موسیقی رو علمی یاد بگیرید، وقتی علمتون کامل شد دلی اجرا کنید.
نه.
ولی اگر از اول بخوایم دلی و به قول معروف توتیواری یاد بگیریم، وارد یک جریانی میشیم، وارد یک مسیری میشیم که معلوم نیست به کجا قراره بره، نمیتونیم اندازه بگیریم چقدر پیشرفت کردیم. صرفا ممکنه چند تا ملودی معروف رو با ساز بزنیم ولی مختصات موسیقی رو به خوبی نشناسیم. نکته دیگه در
خصوص ببخشید چون صحبت از استاده، من می‌خواستم از خودتون بپرسم، شما سال‌هاست در زمینه آموزش موسیقی تجربه دارید، سختگیری یا سهلگیری در خصوص آموزش موسیقی چه اثراتی داره؟ من خودم در خانواده خودمون نمونه‌هایی رو دیدم که استاد خیلی سختگیر بوده و حتی هنرجو با گریه می رفته سر کلاس حاضر می شده اما نتیجه مطلوب گرفته، و استادی بوده که خیلی سختگیری نمی کرده و هنرجو هم خوشحال بوده که حالا لازم نیست من برم اونجا جواب آنچنانی پس بدم، هفته یک نیم ساعت تمرین می کنم و اتفاقی هم نمی افته. شما خودتون این دو شیوه رو چطور تونستید با هم تعدیل بکنید؟
اگر خواسته بخوام در خصوص خودم صحبت کنم، من هنرجویی که جدیت نداشته باشه و اون ممارست لازم رو نداشته باشه نمیپذیرم و تاکید بر اینه که هنرجو حتما تمرینات رو انجام بده و اون پیوستگی حضور سر کلاس ها وجود داشته باشه. این پتانسیل سنجی توسط مدرس میتونه انجام بشه که واقعا این هنرجو میخواد یه وقتی رو پر بکنه یا واقعا جویای یادگیری هنر موسیقیه. از بعضی از هنرجوهام واقعا یه حدی بیشتر نمیشه انتظار داشت، با توجه به اینکه شاغل هستن، با توجه به اینکه درگیرهای روزمره زندگی رو دارن. هرچی سن هنرجو پایین تر باشه دغدغش کمتره، اگر محصل باشه به هر حال درگیریش رفتن مدرسه و نوشتن تکالیف و این حسالی، سن که میره بالاتر 1001 دغدغه اضافه میشه. اون موقعی که قرار هست هنرجوی موسیقی تمرین کنه باید کاملا فوکوس کنه، باید کاملا دقت کنه که بتونه بدونه با کمترین خطا، بدون خطا که شاید واقعا خیلی آرزوی بلند پرواز نباشه، با کمترین خطا تمرینات رو با حوصله انجام بده، صبور باشه. این پتانسیل سنجی میگم باید با خود استاد انجام بشه و در نهایت ببینیم که ظرفیت هنرجو چقدره.
بله، ما زمان زیادی نداریم، میدونم که نکات دیگری هم هست مد نظرتون که بیان بفرمایید اگر میخواید تیتوار اشاره کنید.
بله، یکی دیگه از نکاتی که خیلی داره اهمیته اینه که بعد از اینکه هنرجو ساز رو انتخاب کرد خودش رو بقیه مقایسه نکنه. این یک آفت فکریه که واقعا میتونه به یک درگیری فکری تبدیل بشه، در نهایت هنرجو دلزده بشه. ظرفیت ها مختلفه، توانمندی ها مختلفه، یکی زیاد وقت میذاره، یکی کم وقت میذاره، یکی استادش بهتره. اصلا مقایسه نباید کرد، هر کسی بهتر خودش رو فقط با خودش مقایسه کنه. و قبل از اینم که ساز رو بخوان انتخاب کنن، این دو فراموش کردم بگم، بهتره یک جلسه برن توی یک آموزشگاهی اون سازی که مد نظرشون هست از نزدیک ببینن.
بله.
از استاد بخوان ویژگی ها این ساز رو براشون توضیح بده، سختی ها و چالش هایی که قراره باش روبرو بشن رو توضیح بده. یه موقع میبینید اصلا من ساخته نشدم برای این ساز ولی از دور به نظرم یه ویترین قشنگی داره. اینها رو اگر پیش از اینکه ساز رو خریداری کنن، مخصوصا با توجه به هزینه ها که الان بسیار هم گرون هستش، در نهایت میتونه جواب بهتری بهشون بده و انتخاب آگاهانه تری داشته باشن.
تشکر میکنم آقای شهابی، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. امیدوارم که مطالبی که شما فرمودید مورد توجه هنرجویان، علاقمندان به آموزش موسیقی و خانواده ها قرار گرفته باشه. اگر صحبت دیگری ندارید با شما خداحافظ کنم.
خیلی ممنونم. من هم همینطور امیدوارم که مطالبی که توی این برنامه عنوان کردیم بتونه مورد توجه دوستان شنونده قرار بگیره.
خدا نگهدارتون.